طلوع خورشید به افق شهر مقدس قم هم 6:29 خواهد بود. خداوند یار و نگهدار شما.
فقه آل محمد
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. حضرت إمام أعلى الله مقامه مكتبی را نقل میکرد، می‌فرمود برخی از اساتید ما در مسائل یک دو روایت بیشتر نمی‌خوندند و بقیه را هم عطف بر همین دو روایت می‌کردند، ولی مرحوم آقای بروکردی هر مسئله‌ای را که مطرح می‌کرد تمام روایات باب را استقصا می‌کرد، هم روایاتی که در کتب اربعه هست و هم روایاتی که در وسائل و هم روایاتی که در مستدرک. بنابراین اگر ما همه روایات استقصا میکنیم آقایان از این راه استقبال کنن، چون فقه ما فقه منقوله، فقه معقول نیست مگر جاهایی که عقل راه داشته باشد. بنابراین این روایات به زحمت جمع شده است و ادلا نظر فرصت سوزی و وقت گرفتن نیست، چون از مجموع این روایات ما میتونیم یک ضابطه کلی استفاده کنیم در فقهمون. روایتی که باید بخونیم روایت پنجمه، روال کلینی ان محمد ابن مسلم. البته علت این که سند را نمیخونیم خب متضافره و که متضافر شد دیگه نیازی به سند نیست. قال سألت ابا عبدالله عن الرجل والمرأة یذهب بصره. سابقا خب تراخم در میان مردم فراوان بود، ما هم که کوچک بودیم میدیدیم پیر مردهای ما مشکل چشمی داشتن. عمر کردن در اون زمان ظاهرن زمان امام صادق این بود که باید یک ماه تخت بخوابد، استرقاء، حرکت نکند و خیلی هم سخت. حتی تا این اواخر هم مثلا 60 سال قبل هم که تراخم را در چشم معالجه می کردن اقلش باید 3 روز مستلقیان بخوابد، تکان نخورد که چشم عیب ببیند و خیلی هم مشکله. اولا انسان استخوان درد میگیرد و ثانیاً الیه های انسان معیوب میشود. حالا این از نظر سوال نمی کند که آیا دکتر بهش گفته که باید یک ماه تمام مستلقیان بخوابید، این نماز چگونه است؟ یذهب بصره فیأتیه الاطباء فیقولون نداویك شهرا او 40 لیله مستلقیا کذلک یصلی. حضرت فرمود کذالک یصلی فرخ صفی ذالک قال فمن استر غیر باغ ولا آدن فلا اسم علی. معلوم می شود حضرت اجتهاد کرده در اینجا. البته این اجتهاد حضرت با اجتهاد ما فرق می کند. اجتهاد ما و مشوب به خطاست. حضرت از آیه استفاده کرده، استفاده قطعی را هم نشان ما داده. بنابراین کلمه اجتهاد در حق ائمه اهل بیت کلمه زیبا نیست و من هم این کلمه را به کار نمی برم، ولی میخوام بگم ببینید ائمه ما از قرآن به عنوان معلم استفاده میکنند، نه به عنوان که امام معصومند و باید چشم ببندیم و فرمانش را قبول کنیم. یه پیشنهادی کردم، آیا کسی اون را قبول کرد؟ روایاتی که در فقه ما هست، ائمه ما با قرآن بر حکم شرعی استدلال کرده اند. اگر اینها را شما جمع کنید خودش موقعیت ائمه را بالا میبرد. البته کار یک نفر نیست، کار دو نفر سه نفر هست که تا حد هم وقتی داشته باشند عرض کنم روایات را مرور کنند و تا روشن شود مقام و موقعیت ائمه اهل بیت. روایت بعدی، روى الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن جابر قال أنه سأل أبا عبد الله عن المحرم. آقایان میدونید که محرم 24 چیز برای محرم حرامه، یکی از اونها بوی خوشه، ولی این آدم مثل که ضرورت دارد که از سعوت استفاده کند. سعوت یه دارویی است که به اصطلاح در بینی می‌ریزن، بوی خوشی دارد. رب صدوق به اسناده ان اسماعیل بن جابر انه سأل ابا عبد الله عن المحرم اذا استر الى سعوت. معنا کنید از سعوت دواء یجعل فی الانف یا یسب و فدعنف، گاهیم ممکنه یشم، این بستگی دارد به کیفیت سعود. الى سعود فیه مسکن من ریح تعرض له فی وجهه و علتون تصیبه. این آدم مثل این که عرض کردم خدمت که صورتش یک بیماری پیدا کرده که داروی اون همین سعوت بود. حضرت فرمود که استعت به، مانع ندارد. که ان السائل ابتلا به ورم فی وجهه یداوا به سعوت و فیه مسکن. نه این که عرض کنم ابتداعا رفته بوی خوش، نه، مریض است، دوای او هم سعوته، یک نوع دوایست که در اون هم تیب است. حضرت بفرمگد مانع نداره. فقط سار الاسترار و سببا لرفع حرمت طیب على المحرم. السابع، و الشیخ به اسناده عن الحلبی عن ابی عبد الله قال اذا استر المحرم الى القباء. آقایان میدونید که یکی از محرمات احرام مخیط است، باید لباس احرام دوخته نباشد، ولی هوا سرده، چه کار کند این آدم؟ قبا را بپوشد. حضرت می‌فرماید مانع نداره، ولی به دو شرط. اولا وارو نکند، معلوم بشود که جنبه غیر عادی دارد. وارو نکند، یقلب. علاوه بر این، بالا را پایین و پایین را بالا، تا دیگران ببینن فوراً نگن اه مخیط پوشیدی، و ببینن که این آدم مریض است و ناچار شده است. می‌فرماید که اذا استر المحرم الى القبا ولم یجد صوباً غیره فیلبسه مقلوباً ولا یدخل یدیه فی یدی القبا. دومی هم همینه، روال کلینی به سنده ان ابی بصیر ان ابی عبدالله فی حدیث قال و من استر الى قبا من بردن ولا یجد صوباً غیره فیلبسه مقلوباً ولا یدخل یده فی یدی القبا. سومی بالاتر از اینه، روا ابن ادریس فی مستطرفات سرائر. مستطرفات یعنی چه؟ ابن ادریس یه مش اصول اربعه بعره پیدا کرده که در اختیار شیخ طوسی نبوده، در اختیار صدوق نبوده، در اختیار کلینی نبوده، ولی سند نسبت به اینها نداشت. یعنی سندی داشته باشد بر این کتاب های پیدا کرده، آمده اینها را در آخر سرائر آورده، استطرف ای جعله فی طرف کتاب. خدا رحمت کند استادمان مرحوم آیت الله حجت، 3 سال خورده خدمتشون درس خوندیم، ایشون هم 16 تا از این اصول اربع معرا پیدا کرده بود، به زحمت خریده بود، مستقلن اونها را چاپ کرده. وقتی انسان مطالعه می کند می بیند اصول اربع معه اینن مانند مسانیده. فرق مسانید با کتاب های دیگر چیه؟ مسند احمد با بخاری فرقش چیه؟ بخاری روایات را منظم آورده، طهارت در طهارت، صلات در صلات، اینن مثل کافی طهارت در طهارت، صلات در صلات. اما مسند احمد نه، راوی را میزان گرفته، ابن عباس. تمام روایات ابن عباس را یک جا جمع کرده. من اینها را که دیدم فهمیدم که اصول اربعه ما از قبیل مسانید بوده، به جهت که خدمت امام می رسیدن، می شنیدن، می نوشتن. گاهی روایت دیات در کنار روایت صلات و بالعکس. یعنی اگر ما مسانید داشته باشیم اینها مسانیدن. روا ابن ادریس فی مستطفات ترائر ان جمیل ابن دراج ان ابی عبدالله قال من استر الى صوب و محرم وليس له الا قبا دوتا شرط، فل ينكس و وارو نکنه، دو وليجعل اعلاه اسفله ول يلبسه. عرض کردم نکته این که حضرت چنین میکند تا دیگر آقایانی که زائر هستند اعتراض نکنند. آقایانی که در کتاب حج ما بودن، مسئله مخیط یه مسئله خیلی مفصلش در حد بین ما و بین اهل سنت. حتی در روایت هست یه نفر بنده خدا محرم شده بود و با لباس مخیط وارد مسجد الحرام شده بود، دورش گرفته بودن، ای وای حج شما فاسد شد، چرا لباس مخیط را تو پوشیدی؟ بیچاره بدبخت گریه کرد که من چند سالی پول جمع کردم بیام حج و امسال آمدم، حالا هم آقایون بگن تو حجتون باطل. چشمش به جعفر افتاد، به امام صادق علیه السلام. آمد عرض کرد آقا جریان چنینه، اینها چنین میگن. فرمود که آیا شما این لباس را قبلن پوشیده بودی یا بعدن؟ یکی از این دوتا را گفت من حالا من خیرن کارش ندارم. حضرت فرمود مشکلی نیست، لباس را از سر بیرون بیاور، مشکلی براتون نیست. در از مسئله مخیط خیلی مسئله حرف ساز بین آقایان حجاج. خب روش شیخ فی التهذیب عن الحلبي عن ابي عبد الله قال اج مهرم هلكت نعلاه. خب دیگه کفشهای اون زمان خیلی ظریف بوده، فلم یکن له نعلان، کفش ندارد، فلهو ان یلبسه الخفین، جوراب های کلفته. از استر الى ذالک والجوربین یلبسهما از استر الى لبسهما. آقایان میدونید که محرم باید روی پایش باز باشه، جوراب میپوشونه، خفین میپوشونه. این خب به معنی چکمه نیست، چکمه ای که ما میگیم این چکمه های حالا نبوده، یعنی یک نوع جوراب صغیری بوده. در روایت دیگر دارد بپوشد اما بالاش را بشکافد. روال کلینی عن ابي بصير عن ابي عبد الله في رجل هلكت نعله ولم يقدر على نعل بخرد قال له ان يلبس الخفين ان استر الى ذلك وليشقه عن زهر القدم. یک شکافی بزند، یک چاکی بزند. رب صدوق به اسناده ان رفاع بن مولا انه سأل ابا عبدالله ان المهرم يلبس الجوربين قال نعم والخفين اذا استر اليهما، یعنی مستر بشود به جهت که کفش ندارد و ناچار همون. الان خب آقایان همشون کفش دارن، کفش خب کفش میتوند حفظ کنند. رب الکلینی عن الحلبی عن ابی عبدالله یستر الى المیت و السید اجهما یأکل، منصوب کندم یعنی یأکل اجهما. این چه سؤال اسم میکند؟ مستر است به میت و سید، چه سؤال است؟ با وجود سید میت چیه؟ محرمه، محرمه، چون محرمه هر دو برش حرامه، هم میکه حرامه به ذات، سیدم حرامه اون هم به خاطر احرام. حضرت سید را ترجیح میدهد، چرا؟ چون اخف و اسمن هست، این اخف و اسمن نیست اون دیگری. قال یأکل من السید. بعد مثل این که یه توهمی بوده که انسان میتوند از شکار کسی دیگر هم استفاده کند، میگه نه اما یجب ان یأکل من ماله، سید را بخرد، نه این که برد سید دیگری بخورد. قلت بلا، قال انما علیه الفدا فلیأکل ولیفده. ارز کنم البته کفاره دارد، آدمی که از سید استفاده کند استراد دارد و کفاره. عرشبت که حالا کفاره در اینجا واجب است یا غیر واجب محل بحثه. ربل کلینی عن علی بن جعفر عن ابی عبدالله قال سألته عن الرجل یأکل من مال ولده، پدر از مال پسر میخوره. قال لا، یعنی شلا. و حالا که حضرت فرمود که انت و مالک لعبیک، من اون روایت رو حمل بر تشریفات کردم، چون پدر بدون اجازه پسر مال پسر را خورده بود، بعدن هم شده بود مفلس. حضرت گفت چه کند رسول الله، چه کند؟ پدر را حبس کند؟ فرمود که انت و مالک لعبی، رها کرد. در حقیقت این حکم شرعی نیست، یک نوع حکم اخلاقیه. و الا انت و مالک لعبی با روایات دیگر سازگار نیست. عرض کردم حضرت می فرماید که الا ان یستر الیها فیأکل منه بالمعروف. بنابراین منافاتی با اون روایت نداره. اون روایات را در وسائل ببینید. پسری آمد خدمت پیغمبر، عرض کرد این پدرم مال مرا خورده و الانم ندارد به من بدهد. حضرت فرمود انت و مالک لعبیک. بعد امام صادق تفسیر میکند، میگد حضرت رسول الله در این حالت چکار کنه؟ پسر طلبکاره، پدر بدهکاره، مفدسم هست، حبسش بکند این توهین است. ولذا یک نوع حکم اخلاق است که فرمونده انت و مالک لعبیک، یعنی از این مسئله بگذر و الا پدر حق ندارد که اموال پسر را تاراج کند. و فی روایت اخرى لا الا به اذنه، این که محل بحث نیست، او یستر فیأکل بالمعروف او یستقرض منه، این بهتر، حتی یؤتیه اذا ایسر، هر موقع ثروتمند شد. و قد صار الاضطرار هنا سببا لحل مال الغیر. روى الشيخ في التهذيب أن محمد بن مسلم سألت أبا جعفر عن الرجل يتزوج المملوكة، قال إذا استر إليها فلا بأس. والحديث يشير إلى ما ورد في القرآن الكريم من عدم جواز الزواج بالمملوكة إلا ما عدم التمكن من الحرائر. قال سبحانه وَمَنْ لَمْ يَسْتَتِ مِنْكُمْ طَوْلًا، یعنی قدرت، وَمَنْ لَمْ يَسْتَتِ مِنْكُمْ طَوْلًا، امکان مالی، اَنْ يَنْكَهَ الْمُحْسِنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتِيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ. ولی زوج مالک نیست، دیگری مالک است، این ازدواج میکنه. روى الكليني بإسناده عن الحلبي عن أبي عبد الله في رجل ضرب بسيفه جزورا أو شاتا في غير مذبحهما. جزور به چه میگن؟ شتر بزرگ. عرض کردم مردیست با سیف بر کله این شتر زده، به جای اینکه نهر کند بر کله اش زده یا بر شات زده بدون اینکه نهرش کنن یا ذب کنن. آیا میتوند بخورد؟ قاعدتا نه. چرا؟ شتر را باید نهر کرد، شات را باید ذب کرد. فی رجل ضرب بسیفه جزورا او شاتا فی غیر مذبحه ما. البته مذبحه هم ارز کنم خدمتون که اوداج اربعه هست، اما اون دیگری نهرش این سوراخی که در گردنشه. ولد سماهی نورب، بسم الله گفته، فقال لا یسله اکل و زبیحتن لا تزبه من مذبحه ها اذا تعمد ذلك ولم تكن حاله حال استراب. اما از استرد الیه و استعصب علیه ما یرید، نتوانست ان یزبه فلا بأس بذالک. این زید را معنا کنید، سیف را زده بر سر کشته، حضرت میگه ان یزبه استعصب علیه ما یرید لهو ان یذبح. من به نظرم این جنبه نمایشی داشته، جنبه نمایشی، حالا که بر گردنش زده فلان، خصوصا عرض کردم خدمتتون که شتر باشد، اقلا به ظاهر یک ذبح شرعی را ایجاد کند. شما با سیف بزن بر گردن شتر، بعدن قشن ذبحش کن و نهل کن، اشکالی نداره. من به نظرم این راجع به این است که این زده و این مرده، برای اینکه یک نوع صورت ظاهری پیدا کند حضرت بفرمید این را ذهب کند، و الا اگر ذهب کند که جای بحث نیست. اگر انسان با شمشیر بزند بر گردن شتر بعدن نهرش کند این اشکال داره؟ حرام که نیست. مگر این که بگیم نظر حضرت این است که این کار کار حرامیه، نکند برود ذبحش کند. ببینیم روایت میرسونه این را: رجل ضرب بسیفه جزورا او شاتا فی غیر مذبحها وقد سماه این ضرب قال لا یصلح اکل کل ذبیحه لا تذبح من مذبحها اذا تعمد ذلك ولم تكن حاله حال اضطرار فاما اذا اضطر واستعصب عليه ما يريد له ان يذبح فلا باس. ملاحظه بفرمایید چی میفرماید؟ میفرماید له ان يذهب ماله ما يريد، یعنی اون چه در جوی میرود آب است. خب معلومه، همه میدونن. بنده فکر میکنم آقا جون اگر این روحش باقیه خب ذبح کردن دیگه این مشکلات رو دیگه نداره. میگه اخفلهو انگز به هم شما اشکال بار جواب نمیدیم. بله
انگز به هم به تعبیر مصدر میره میشه مفعول، و در حقیقت میشه که وستس علیه به اصطلاح وستس علیه ذبح فلا بسه
وستس علیه ما یرید لهو انگز به هم فلا. مگر بگیم که این یه جمله مستقلیست، جمله مستقلیست لهو انجز به. خوب معلوم است که انسان میتونه ذبح کنه. من فکر میکنم این جمله نمایشی داشته. کلمه نمایشی در اینجا زشته. شما اگر کلمه بهتر پیدا کنید من قبولش دارم.
درست اینجا معنا فرمودید و اشاره به این مطلب فرمودید در ذیلش، خود جمله ای که حضرت علی معنا فرمودید درست
نیست.
لهو
نسخه بدل آقا.
بله
لهو نسخه بدل، اصلا
لهو
رو
ندیده بفرمید. لهو انگز به یعنی چه؟
لهو رو برده نسخه بدل خود حضرت علی تو پرانتز.
نه
لهو نسخه بدله.
لهو که من
لهو
میشه. خیلی خوب. و استعصب علیه ما یرید ان به
خب آقا انگست
از هب رو قد انگست هب فرمش آقا
است از عبه بگیریم.
عرض کردم که این لهو که نسخه بدله برداریم درست می شود. وستعصب علیه ما یرید، ما یرید چیگه؟ انگست به هفلا بستد که لهو رو باید برداریم. این همگی بناییش ظاهرن این از گفتگی من بهتره. وستعصب علیه زب انجز به هر را به معنای مصدر بگیریم. فقط سارد نصدر اصلاح کنیم، فقط سارد استرار و سببا لحل الحیوان نسید لحل الحیوان من غیر ذبح ولا نحر. روایت 17 بماند انشاءالله.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انی اسألک ایمانن تباشر بهی قلبی. خدایا از تو ایمانی میخواهم که دلم با آن همراه شود. شنوندگان عزیز سلام به شما، صبحتون بخیر. خیلی متشکرم که در این دقایق و لحظات شنونده رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت هستید. امروز سه شنبه است، 28 مرداد ماه برابر با 28 ذی الحجه